چهارم خرداد ماه 1405 برابر با 25 ماه مه 2026 هستش. گفتن که امروز صبح به وقت ایران البته آقایان عراقچی و قالیباف به عنوان مذاکره کنندگان از تیم ایران رفتن به دوحه و از اون برم گفتن که مقامات پاکستان قراره بیان اونجا. حالا همه در تب و تاب هستیم که آخه چطور میشه این داستان، چیزی رو که حالا تا وقتی که وقتمون اجازه بده به بحث میذاریم. دور میز مذاکرات واقعا چی داره میگذره و این سوال بد نیست پرسیده بشه. اگر که من اصلا رئیس تیم مذاکره کننده بودم یا بودی چه کار میکردی و در مورد پارادایم صحبت بکنیم و احتیاج به شیفت اون یا تغییر اون که البته همه این سوالها رو پاسخ میده. الان مسئله‌ای که فکر کنم ابتدا شروع بکنیم همون پارادایم هستش. حالا اگه بخوایم به فارسی بگیم، ما بحث وجدان ها رو خیلی داشتیم. وجدان با ژ، معربش میشه وجدان با جیم، آنچه که بیشتر تلفظ میشه در زبان پارسی وجدان هستش، بدون که حتی خودمون بدونیم که اکثرا با جیم می نویسیمش. به هر حال به بحث وجدان ها باید دوباره پرداخت. به نظرم چند وقتیه که صحبت نکردیم راجبش، ولی پارادایم رو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم از منظر وجدان ها، اون تصویرش هم میذارم توی پستی که مربوط به این جلسه هست. در واقع میشه پارادایم میشه وجدان عمومی فردی. خب مجموعه افرادم وجدان عمومی جمعی و وجدان عمومی ملی. ولی خب هر کسی، یک انسان چجور میشه که یک تصمیمایی رو میگیره؟ یک انسان چجوری میشه که نظام ارزشیش بهش دیکته میکنه که چه کاری رو بکنه، چه کاری رو نکنه، چی خوبه، چی بده، چی درسته و چی غلطه؟ خب حالا این تغییر پارادایم، این پارادایم شیفت یا تغییر وجدان عمومی فردی و همگانی، نه تنها اون دو مورد دیگر رو که جزو بحث امروزمون هست، یعنی در دور میز مذاکرات چی داره میگذره واقعا و اگه من مسئولیت این مذاکرات رو از طرف ایران به عهده داشتم چی کار میکنم، اون پارادایم آدم هستش که اینا رو تعیین میکنه، و اینه که بعد از جنگ، بعد از پایان یافتن جنگ چه خواهد شد. حالا تا این زمان که من خدمتتون هستم، هزار جور اتفاق همین روزهای گذشته و همین چند ساعت گذشته اتفاق افتاده که حالا هرچیشو برسم به بحث میذارم، ولی تا این زمان ایران به خاطر مقاومت دلیرانه ایرانیان دست بالا رو داره در مذاکرات. امیدوار باشیم که این بحرانهایی که در قبلم داشتیم، مثل گروگانگیری، مثل جنگ و پایانش، مثل این بحران هسته‌ای و بقیه چیزهایی که بوده، این رژیم متاسفانه در شکست و در تسلیم اونها رو به انتها رسونده. بحران گروگانگیری که اون آقای کارتر گفتش که بعد از این که قرارداد الجزایر رو امضا کردن، یه جوری ایرانی، کارتر گفت یه جوری ایرانی ها رو نقره داغ کردم که تا ابد بسوزن، مثلا حالا نقل به مضمون یه همچی چیزایی. خب امیدواریم که درسشون رو گرفته باشن این مقامات کشور، اون مذاکره کنندگان، چه اونا که تصمیم میگیرن که چی بگن چه نگن دور میز مذاکره، و چه اونا که نمیرن به دور میز مذاکره و توی ایران به هر حال نظرشون رو باید اعمال بکنن، اونایی که میرن دور میز مذاکره. خب این رو ما چجور راجبش فکر بکنیم؟ یک چیزایی رو که مثلا در مصاحبه ها میبینیم جالبه برای من، که مصاحبه شوندگان و مصاحبه کنندگان روانشناسی سلطه سالاری دارن. سلطه سالاری دو تا وجه داره، یه وجه سلطه گری داره، یه وجه سلطه بری، سلطه پذیری داره. تا وقتی که یک سلطه پذیر پیدا نشه، غیر ممکنه یک سلطه گر هم پیدا بشه. یکی باید بپذیره که یکی سرش سوار شه و زور بگه بهش، سلطه برش اعمال بکنه، وگرنه اگر که نباشه چنین چیزی، اون وقت سلطه گران به قول معروف نونشون آجر میشه. الان روابط قدرت در دنیا هست، ولی باید بپذیریم که قدرت اصل نیست، اصالت نداره، ذاتی نیست. آنچه که ذاتی هست حقوقه. خب اگر دور میز مذاکره باشیم، حقوق رو بذاریم وسط، الان چندین بار راجع به این قضیه صحبت کردیم، افزایش فعالیت ها، همکاری ها تو خود ایرانی ها داریم صحبت میکنیم راجبش، بر اساس حقوق، حقوق رو بذاریم وسط، بر اساس آگاهی به حقوق، عرفان به حقوق، احقاق حقوق با همدیگه همکاری کنیم. حالا میشه پرسید که دور اون میز مذاکره که مثلا ویتکاف، استیو ویتکاف و جارد کوشنر نشستن، که شما بخوانید در واقع انگار که بنجامین نتانیاهو نشسته، فرق نداره، اون دوتا واقعا مساویس با آقای نتانیاهو، یا از اون ور ترامپ، اونم که میبینیم که تحت نفوذ و سلطه صهیونیسم هستش چجور و لابی اونها ایپک توی امریکا. خب حالا اونجا بشینیم، اونا اصلا میشه به جارد کوشنر بگیم که بیا بشین راجع به حقوق با هم دیگه صحبت بکنیم؟ نه، چنین توهمی رو نمیشه داشت، ولی میشه خودمون در اون حقوقمون پافشاری کنیم. یعنی چی؟ یعنی مذاکره کننده نپذیره اصالت زورو. مثلا یک نفر در مقام ریاست جمهوری بیاد بگه که این نقل قول واقعیت داستان نیست، بیاد بگه که خب آقا امریکا زور داره، زور میگه، ما اگه زور داشتیم به امریکا زور میگفتیم. نه، این نمیشه موازنه منفی. از توی این مصدق نمیاد. مصدق شد برای اینکه باور داشت به موازنه منفی. یعنی چه؟ یعنی سلطه گر نباش، سلطه بر و سلطه پذیر هم نباش. اگه تو هم امریکا شدی زور نگو. خب حالا بر این اساس میشه رفت نشست پشت میز مذاکره؟ چرا نمیشه رفت؟ از این آقایونی که رفتن اونجا میشه همچی انتظاری داشت؟ حالا ما که ذهن خونه نمیتونیم بکنیم، بعید متاسفانه اون سابقه قالیباف و این چیزها که در مقام پلیس تهران چیکار کرد و این جور چیزها، ولی امیدواریم تحول کرده باشن، امیدواریم برای حتی خودخواهی هم شده به این جنگ و پایانش و دست بالا داشتن ایران در این معادله جنگ به صورت خودخواهانه بهش قالیباف و شرکا نگاه بکنن، که این یک موقعیت بسیار استثنایی و طلایی در بهش باز شد، افتاد تو دومن من که طرف مردم وایسم. اگر که دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد، یه جوری اون وسط رانتخارا که به صف وایستادن نخورن، یا خودم رانت دهی و ویژه دهی رو واسه اینه که استحکام شرایط خودم رو ضمانت بکنم رو انجام ندم، یا نه بعد از اینه که صلح شد تمام خواسته های ایران رو، مطالبات ایران رو گرفتیم از این زورمدارا، وقتی که پایان پیدا کرد این مذاکرات، هر کدومشون به سهم خودشون به نوبه خودشون بگن یه موقعیت طلایی است که بریم به سمت مردم. آنچه که در پرتغال کودتا شد و این جنگ و این حرفان به این شکل نبود، خود افسرا کودتا کردن و قدرت رو منتقل کردن به مردم، از اون دیکتاتور گرفتن و یه دموکراسی رو اونجا شاهد هستیم. میتونیم یک هم چیزی رو انتظار داشته باشیم؟ حالا غیر ممکن که نیست انتظار از گردانندگان رژیم حاکم بر ایران، ولی میشه دعا بکنیم. خب حالا دعا بکنیم، ولی من معتقدم که اگر دعا کردن باعث انفعال بشه که تو باز بشینی کنار بگی ایشالله ماشالله همچینی بشه همچونی نشه، خب این نمیشه، این خواب و خیاله. از اینجا که شروع کنیم میشینی عقب میگی ایشالله ترامپ بزنه، نتانیاهو هم بزنه، این رژیم رو ورش دارن، ایشالله نتانیاهو بمیره، داغش نمیدونم بر سر چی بمونه، این دعاهایی که میکنن. خب میشه گفت، ولی این به انفعال میانجامه، مگر دعا به سمت خداونده، ولی خدا گفته از من برکت ولی از تو هم حرکت، یه حرکتی هم بکنه، هر کس به سهم خودش به نوبه خودش. حالا کمترین و شاید مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که از جنس قدرت نشه. یک انسان ایرانی بگه که من نباید از جنس قدرت بشم، قدرت خارجی، نتانیاهو، ترامپ، پهلوی، میلیشیای مسلح، پیشمرگی و این حرفا در مرزها که میخوان کشور ما رو تکه پاره کنن با پشتیبانی اسلحه و پول و تعلیمات اسرائیل و امریکا، اینطور که خودشون اعتراف کردن. اون از اون طرف قدرت خارجی از جنس قدرت داخلی هم نشن. آخه مصدق یا بنی صدر اینا چیکار کردن و چیکار نکردن که شدن مصدق و بنی صدر؟ و مثلا پهلوی محمد رضا پهلوی، خمینی، خامنه‌ای، پرویز ثابتی، خلخالی، لاجوردی، خامنه‌ای، اینا چیکار کردن، چیکار نکردن که شدن اونجوری، و من و تو الانه چه کار بکنیم چه کار نکنیم که اگر که یه مرتبه شرایط زمان و مکان جوری شد که در اون مقام قرار گرفتیم، از منی که دارم اینقدر این رژیم رو انتقاد میکنم، منم مثل خامنه ای و خمینی بشم و مثل پهلوی بشم با کرده و نکرده های الانم، یا نه مثل مصدق و که امیرکبیر و بنی صدر و قائم مقام اینا بشم. تصمیمش با ماست. حالا اون رو ممکنه بسیار بگن که حالا من چطور در مقام مصدق و پهلوی قرار بگیرم، ولی این از جنس قدرت نشدن یک زندگی بسیار زیبای و خوبی رو به آدم میده، اصلا صرف نظر از اصلا دولت و حکومت و سیاست و خارجی و داخلی، اصلا ولش کن، آدم خودش باید زندگی بکنه یا نکنه، مثل خامنه ای زندگی بکنه، مثل پهلوی زندگی کنه یا مثل مصدق زندگی کنه، این تصمیمش با ماست در زندگی شخصیمون، در زندگی خصوصی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی، اینا این تصمیمش با ماست. بعد مجموع ماها هستیم که تصمیم بگیریم چجوری زندگی کنیم، که از توش چی در میاد؟ یک جامعه، یک کشور مردم سالار، یه زندگی که افرادش تلاش میکنن پیوسته مردم سالارتر بشوند، یه کشوری که مثلا فنلاند 6 بار یا 7 بار پشت سر هم سالی یه بار شده خوشحالترین، خوشبختترین، راحتترین مردم دنیا، زحمت میکشن بابتش، از جنس قدرت نمیشن، زندگی خوبی دارن. ما میتونیم داشته باشیم به صورت فردی، به صورت جمعی، به صورت گروهی، حزبی و به صورت ملی. اون وقت اینجوری میشه که ما میپذیریم که وکالت بدیم به پهلوی، توییت بزنیم به پهلوی، در منشور مهسا شرکت بکنیم که حالا گفتن اون آقایی که فوتبالیستم هست گفته که رضا پهلوی رو آنفالو بکنیم، دنبالش نکنین، اینطور شکسته پکسته شدن از هم دیگه زورمداران و قدرت پرستان، آبروشون رفت، هیچی نداشتین، جنگ آبروی وابستگان به قدرت رو یا قدرت پرستان رو، حتی اگر که مثلا پهلوی که سرکردشونه، شما ممکنه بگی مثلا اون کسای دیگه که حالا بابا اون که دیگه جایزه صلح نوبل رو هم گرفت و وکیل حقوق بشر، اون که دیگه مهره اسرائیل و امریکا که نیستش که، ولی اصل میدونه قدرت رو، زور و سلطه رو، یعنی در اون سیستم سلطه سالاری میپذیره سلطه سالاری رو، میگه باید باج بدیم، مثل همون رئیس جمهور امریکا میگه ما زور نداریم، امریکا زور داره، داره زور میگه ما باید بپذیریم. نه، نیست اینجوری، وضعمون از این بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. خب حالا در این پارادایم، در این وجدان عمومی همگانی و فردی، میتونیم فشار بیاریم در خیابانها، خیابانهای مجازی، اگر بگیر و ببنده، الان گفتن که از اول جنگ 6500 نفر بازداشت بر حقوق بشر ایران این رو گزارش کرده. خب حالا وضعیت امنیتی بعضی از افراد در این رژیم سر عقل نیمدن، هنوز بگیر و ببنده که هست. من هیچ وقت به مردم ایران نگفتم که برید تو خیابون، اگرم به خیابون میگم همیشه منظورم خیابونهای مجازی است، که میتونه یکی تو لندن باشه، تو نیویورک باشه، تو پاریس باشه، تو تهران باشه، تو یافت‌آباد باشه، تو اهواز و شیراز باشه، ولی تو خیابون همون خیابون باشن، همه تر یه خیابون باشن. این بسیار مهمتره، آن که روایت را میسازد، آن که در جنگ روانی از خود دفاع پیروزمندانه میکند، جلوی جنگ فیزیکی را میگیرد و جنگ فیزیکی اگرم شروع شده باشه اون رو به انتها میرسونه، و وقتی که به انتها برسونه اگر در جنگ روانی دفاع پیروزمندانه از خودش کرده باشه، نمیره اونجا بگه که خب حالا داریم راجب چی صحبت میکنیم، راجب میگه خبرنگاره میاد میگه که بزرگترین پشتیبانی کننده ی تروریسم دولتی 50 ساله که ایرانه در دنیا، اونم نشسته گوش میده، نمیگی بهش آقا ببخشید تاریخ از کجا شروع میشه؟ این تروریسم دولتی، امریکا تروریسم بیشتر دولتی هست یا اسرائیل؟ از همه بدتر اون که نمره یکه، چند دهه هست؟ الان امروز سالگرد آزاد شدن لبنان، ارتش رژیم اسرائیل عقب نشینی کرد. 26 سال پیش این اتفاق افتاد. چه فجایعی کردن؟ و برگردیم بریم به 1948، اون نکبتی که سر مردم فلسطین آوردن. خب این تروریسم دولتی که تو میگی برمیگردونیش به انقلاب، که انقلاب رو یه چهره بد بهش بدی. انقلاب خیلی چیز خوبیه. حتی این طرفداران فرقه ولایت عهد پهلوی و شرکا، اونها نتونستن بگن انقلاب چیز بدیه. به ما میگن 57، ولی الان یهو شد انقلاب شیر و خورشید، در اینکه میدونن آدما باید منقلب بشن که بتونن فعال بشن، از انفعال در بیان. منتها اون فعالیت در اون به قول خودشون انقلاب شیر و خورشید که ضد انقلاب هست، در واقع بیشتر به تخریب می انجامه که انجامیده. دیوار برلین، برلین موومنت یارو گفت. الان این شده که شده. آقا بیا بزن کشور منو، ایرانو. کمک در راه هست. عقب نشین ترامپ، عمو ترامپ، دایی بی بی نتانیاهو. از توش این اومد. برای اینکه اینها پهلوی و شرکات، طرفداران فرقه پهلوی، ولایت پهلوی، اونا برداشتشون از انقلاب دقیقا همونیه که برداشت خمینی و خامنه‌ای و اینها بوده و شرکاشون. اینا با مردم حسابشون فرق میکنه. ما اگه منقلب بشیم یعنی چی؟ یعنی پارادایم شیفت پیدا کنیم، از اون معادله سلطه سالاری بیایم بیرون، نه سلطه گر باشیم، نه سلطه بر و سلطه پذیر. اون وجدان عمومی فردی و همگانیمون رو تغییر بدیم به حقوق مداری، اون وقت سر میز مذاکره یه چیز دیگه میگیم. موقع مصاحبه میاد نشسته یکی از این ور، اینم از ایران، استاد دانشگاه هست، این میگه تروریسم دولتی، اونم هیچی نمیگه. همین اینو جلوش باید بگیری. این تروریسم از کی شروع شد؟ از گرگانگیری. گرگانگیری رو کی را انداخت؟ به سایت کنسورسیوم نیوز مال رابرت پری مراجعه بکنید، بهتون میگه که کجا شروع شد. اصلا نقشه و طرح گرگانگیری و توسط یه واسطه رسید به ایران و در ایران توسط دانشجویان خط امام به قول خودشون اجرا شد. کی باعث شد که طولانی بشه این گروگانگیری؟ قرار بود 3-4 روز بگیرن بعدم ول کنن اعضای سفارت امریکا در تهران. کی باعث شد که 444 روز طول بکشه و درست موقع قسم خوردن رئیس جمهوری رونالد ریگن اینا آزاد بشن؟ ساعتها روی باند هواپیما نگرشون داشته باشن که اون همزبانی مطلوب از نظر تبلیغات ریگن داشته باشه. کی باعث اینا شد؟ چرا به اونجا نمیریم؟ چرا به عقبتر نمیریم؟ کودتای خرداد 1360 کی باعث شد؟ قدرت‌های خارجی که همکاری کردن با قدرت‌های داخلی. حالا اگه اون همه اسنادش نیومده بیرون، دیگه بسیاری از اسناد، همش نه هنوز، بسیاری از اسناد کودتای 28 مرداد 1332 که اومده بیرون، رئیس جمهورا و مقامات بالای انگلیس و امریکا نه تنها اعتراف، معذرت خواهی کردن از ایران و ایرانیان بابت کودتای 28 مرداد. اگه آقای امریکا، آقای انگلیس، تو کودتای 28 مرداد رو نمی کردی، میذاشتی اون حکومت دموکراتیک و مردم سالار و حقوق مدار مصدق ادامه پیدا کنه، حتی سلطنتی، شاه پایبند باشه به قانون اساسی مشروطه که نبود، آنچه که خودش اعتراف کرد. اگر مصدق با کودتا از سرکار برداشته نمی شد، اصلا پدیده ای به اسم خمینی میتونست پدید بیاد؟ کودتای مرداد 1332 سال 1332 بود. اون موقعی که خمینی شد گل کرد، اون موقعی بود که 1345 که بالای منبر نطق کرد و گرفتنش و بعدم تبعیدش کردن به عراق و این حرفا، اون موقع بود که در سر زبون ها افتاد به خاطر مخالفتش با شاه. اگر کودتا نمی کردی در 1332 یک نظام مردم سالار می زاشتی ادامه پیدا کنه، حقوق مدار در قلب تپنده دنیای اسلام، به قول آقای گریسیک، ایران رو میگه قلب تپنده دوران جهان اسلام، میگه اگر تو ایران صلح و دموکراسی باشه در تمام جهان اسلام هم صلح و دموکراسی خواهد بود. ولی نمیخوان اینا. اگه صلح باشه در منطقه، اولین کسی که بیکار میشه همین نتانیاهوه، دومیش هم ترامپ. این شرکت های کارخانه های جنگی و این مال اطلاعاتی امنیتی و اینا، خب اینا میلیارد تریلیون ها دلار سرمایه شون دارن، شرکت های چند ملیتی. همون رئیس جمهور امریکا هشدار داد همون در دهه 1950 که CIA و ارتش داره به صنایع تجاری ارتشی تبدیل میشه که حاکم و سلطه داره بر دولت امریکا. میره به زمان آیزنهاور اینا. رسمن گفت پای تلویزیون، فیلمش هم هست، اگه به ذهنم بمونه میذارم تو همین پست امروز. پس تاریخ رو از اونجای شروع کن، نرو به زمان ساسانیان، اون پیشکشت همینجا، همین اواخر 1332. چی شد که ایران این شکلی شد؟ از اونجا شروع کن. بعد اون وقت اینه که ضوابطی که پشت میز مذاکره هست، آیا اینا یکسانه یا در موقع مصاحبه کردن ضوابط رو باید اون مصاحبه کننده، مصاحبه شونده از ایران یا از هر جای دیگه بپذیره که نه، ضوابط باید بابا اون که خب امریکاست که دیگه، اونو که بهش نمیشه بگی که تو چرا رفتی کشتی غیر مسلح ما رو، کشتی جنگی مال ناوگان ایران رو در هندوستان، مسلح هم نبوده، هیچ اسلحه‌ای نداشته ظاهراً، رفته اونجا تو مانور مشترک بین المللی شرکت کرده، اونجا با اجدر زدنش، اولی رو زده دومی رو زده، یارو فرمانده اونجا مال اون زیردریایی به ترامپ و به رئیساش گفته که اینا رو بزنم، اینا رو چیکار کنم، دستگیرشون کنم؟ گفته بکن. گفته ولی اگه بزنم غرق کنم این کشتی رو خوشمزه تره، it's more fun، بیشتر خوش میگذره بهم. گفته خب بزن. چند نفر کشته شدن از جوانای ایرانی، ملوانای ایرانی؟ اونا پدر مادر ندارن، فرزند ندارن، یا فقط جون امریکایی و اسرائیلیه که مهمه؟ این ضوابط دوگانه چرا باید بپذیرم من؟ چرا باید بپذیر ایرانی؟ چرا باید بپذیر افغان؟ حتی رئیس جمهور دست نشاندهش چرا باید بپذیره؟ این پارادایم شیفت هستش، این تغییر اساسی وجدان عمومی فردی و همگانی هستش که این جهان رو باید ببره به یه جای دیگه، وگرنه این خشونت ها هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر خواست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی، یا برعکس آدمی دیگر به باید ساخت و از نو عالمی. این دومیش، و از این از من شروع میشه، از تو شروع میشه، در هر مقامی باشم، چه مذاکره کننده باشم چه مصاحبه شونده باشم، از من چی در میاد در تصمیم؟ میرم توی فیسبوکم میزنم رضا شاه روحت شاد، ترامپ بیا حمله کن، جاوید نمیدونم فلان، بعد اون وقت زبان دوگانه، دروغ، تو خودش با دوستاش میگه نه بابا من که میدونم این آدم، میگفت دلقک، اول کنجک دلقک، هیچ کار اصلا. خب چاره ای نداریم، زور دیگه، مثل همون رئیس جمهور افغانستان زور میگن، ما با زور بشنویم. حالا فعلا اینا میگن این مهره مال ماست، ما میایم میزنیم و خامنه‌ای رو میکشیم و 50 تا 60 تا 100 تا نظامی و غیر نظامی و لشکری و کشوری و دانشمند و استاد و اینا رو میکشیم. حالا اشکالی نداره، حالا انسیتو پاستور هم زن، اشکالی نداره، اینا برن. حالا نقطه زنی اون خانم دکتر شرمناکه، میگفتش که یک تومور سرطانیه بعد بریم ورش داریم. بعد که دیدین نقطه زنی نیست که بره تومور سرطانی رو ورداره، یه مقدار بافت دور و ورش هم چه با اشعه درمانی چه با شیمی درمانی چه با جراحی صدمه میبینه، میگفت خب به هر حال سرطان دیگه بعد ورداریم. اون بافتای بغلش هم صدمه دید دید. ولی گفتن دکتر، گفتن پزشک، گفتن طبیب، نگفتن ولایت مطلقه طبابت. تو پیشنهاد میکنی به مریضت که من اگه این از اینجا وردارم اینقدر نسج سالم از بین میره، میخوای یا نمیخوای؟ اون باید بتونه تصمیم بگیره در مورد زندگی خودش. تو هم باید بپذیری که اشتباه غیر ممکنه بکنی، که نیستش که دستت خط بخوره نمیدونم شیمی درمانی و اشعه درمانی چطور بشه. به تو چه هستن که تصمیم بگیری که باید خودشم تو امریکا نشسته که باید برن بزنن نقطه زنی میکنن مداخله؟ بابا بشر دوستانه است. همین امروز داشت مصاحبه میکرد، میگفتش که ترامپ ماره جمهوری خواهان بود، میگفت ترامپ واقعا دلش به درد میاد، غم مردمی رو داره که این رژیم داره سلاخیشون میکنه میکشه. حالا تو که میدونی که خود خود موساد افرادشو فرستاده که کشت سازی بکنن در 18 و 19 دی، الان دیگه چند تا روزنامه دیگه باید تحقیقاتشون رو منتشر بکنن، روزنامه ابری، واینت، که تو اینو بگی. نمیگه دیگه، اون روایت مهمه. اونم که بغل دستش نشسته هیچی نمیگه، یا بلد نیست یا بنز کافی مطالعه نکرده، بررسی نکرده، حواسش نیست به دور و ورش، یا سلطه پذیره، سلطه بره. میگه بابا این که حالا حزب جمهوری خواه و ترامپ و اینا باید خب سوارشن، سر ما نمیشه که. خب اینه که از توی این جنگ چی در بیاد، این بستگی به ما داره، هر کدوم به سهم خود به نوبه خود. همونطور که دیدیم این باعثش ما بودیم، هر کدوم به سهم خود به نوبه خود، که جاسوس ها، امنیتی اطلاعاتی های اسرائیل و امریکا تونستن این مهره های وابسته رو چه برای پایتخت آقای پهلوی و شرکا، چه برای نقاط پیرامونی و مرزی، به قول خودشون احزاب اتنیکی، حالا از کردستان خیلی صحبت شد، جاهای دیگه بلوچستان هم که دیدیم که قطار رو منفجر کردن توی کویت. خب بذاریم اینا این کارا رو بکنن تو کشور ما، ما بگیم حالا عیبی نداره اینا برن، آخونده برن، بعد خودمون یه کاریش میکنیم. نه، این جنگ اگرم تموم بشه با این روحیه، با این وجدان عمومی، با این وجدان عمومی فردی و با این وجدان عمومی گروهی دوباره جنگ خواهد شد. این پهلوی مهره سوخته بدبختیه، یکی دیگر میان میذارن جاش. اگر که ما به عنوان جامعه مدنی، مردم معمولی، تو ذهنمون این باشه که سلطه و قدرت اصالت داره، باید بپذیریم. یا این که بگیم نه، من به سهم خودم نمیپذیرم، به سهم خودم، به نوبه خودم نمیپذیرم که تو سر من سوارشی، زور بگی به هم. خب اگه اینجوری باشه، اولا این افکار عمومی در خیابانها، خیابانهای مجازی فشار میارن به مذاکره کننده ها که آقا هرمز رو ولش نکن، آقا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این دروغه، ما در کشور آفتاب خیزی که هزار جور انرژی تجدید شونده در اختیارمون هست، این کشور پهناور عزیزمون، حالا انرژی هسته‌ای که شده مرکز بحران‌ها، این ناحق ماست، انرژی هسته‌ای ناحق، حق ما نیست. الانه اگر که تو در یک نظام مردم سالار تونستی پایه‌های یک حکومت مردمی رو درست بکنی، اگر که تمام انرژی های غیر هسته‌ای و پاک و اکولوژیک رو تونستی استفاده کنی، هنوز احتیاج داشتی؟ خب ما میشه راجع به انرژی هسته‌ای هم فکر کرد، مثل بعضی کشورها که آفتاب ندارن و کوچیکن و اینجور چیزا تو اروپا مثلا. تو که بابا این بیابونای وسط کبیر لوت، این همینا رو تو اگه که آفتابشو برداشت کنی به چند تا کشور همسایه میتونی برق صادر کنی و درآمد داشته باشی. این چرا اینجوری فکر، پارادایم آدم چرا این شکلی نباشه؟ پس انرژی هسته‌ای، غنی سازی، سلاح هسته‌ای اتمی، تأسیسات، نمیدونم چیکار بکنیم، اینو بپذیریم یا نپذیریم؟ پس برمیگرده به اون پاراتایم و سلطه سالاری. پهپادامون چجور، موشکامون چجور، اینا میگن اینم نمیشه داشته باشی، اونو بپذیریم یا اینکه نه، اینا سلاح‌های کشتار جمعی نیستن، سلاح‌های بومی مستقل، خودانگیخته، خودساخته، غیر وابسته هست که همین جوانای نازنین ایرانی در بدترین تحریم ها ساختنش. میگن هیچ کشوری مثل ایران تحت تحریم نیست، حتی کره شمالی هم انقدر تحریم نشده، مثل که از روسیه هم داریم جلو میزنیم، مقام اون اول داره یا ما اول مقام دوم رو داریم، اون اول دومه معلوم نیست، ولی در همون حده. زیر این تحریم ها درست کردن این موشک ها و پهپاد ها رو و نجات دادن کشور ما رو. تمامیت ارضی ما رو ضمانتش با اوناست، ما مدیون این جوان ها هستیم. حالا میگه نیروهای نیابتی هم نمیتونی داشته باشه. بسیار خوب، تبعیض. حالا میگه حزب الله و حماس و هشت و شبیه انصار الله و این حرفا، من با خشونت گستری و این چیزها موافق میدونید که نیستم، ولی بسیار خب این یه طرفه از تبعیضه. یا تام نمیتونی داشته باشی نیابتی، چه نیابتی در گروه های غیر مسلح مثل همین پهلوی و شرکا یا اون اپوزیسیون به قول خودشون که میگه این پهلوی، این خمینی خامنه‌ای نباشن، من باشن، و این همون ساختار زور و قدرت و دیکتاتوری رو با کلاه و کراوات و اینجور چیزا، نه با عمامه، دوباره راه بندازن. اینا نیروهای نیابتی تو نیستن، اسرائیل، امریکا. فقط ایران نباید نیروی نیابتی داشته باشه، که به نظر من نباید داشته باشه، ولی تو داشته باشی. این گروه های با قول خودشون اتنیکی چی؟ که آقا میگه الان دیگه نگیم زیاد تجزیه یا جدایی، بگیم فدرالیسم. بعد اون وقت فدرالیسم که کردیم خیلی چیز ساده ایه، اونجا تو مجلس کردستان رای گیری میکنیم، اگه مردم خب رای دادن دیگه، هم به همین قیافه همچین حق به جانبی میگیره، رای دادن دیگه مردم که جدا بشیم از ایران. خب جدا شدن هم حق مسلم ماست. این اگر که پشتیبانی اسرائیل رو نداشت، میتونست از این گندگویی های بزرگتر از دهن خودش و شرکای خودش بزنه، تکه پاره کردن وطن ما، این ظلمی که کردن به کردا، همین این گروه های اتنیکی، مگه یادشون میره کردا؟ این ظلمی که کردن اسرائیل و امریکا در برو تا زمان بوش پدر، بعد بوش پسر، بعد حالا نتانیاهو، بعد بایدن، این اتفاقی که در کردستان سوریه افتاد، چقدر بلا سرتون آوردن. این گروه های احزاب کردی به خصوص مسلح هاشون منفورتر هستن بین همون اتنیسیته و اتنیکی که خودشون میگن ما اینا رو داریم نمایندگی میکنیم، برای اینکه یادشون نمیره که مردم چه بلاهایی سرشون آوردن. یا این تحریم ها، این کشورهای همسایه میگه آقا تو امریکا به تو حمله کرده، اسرائیل به تو، چرا من امارات رو میزنی، قطر رو میزنی، نمیدونم کویت و بحرین و عربستان رو میزنی. آقا جان بدون پایگاه‌های تو در پایگاه‌های اونا در کشورهای تو میشد اصلا چنین چیزی امکان پذیر باشه؟ یا حریم هوایی اردن و عراق و همجوری در سوریه رو استفاده بکنن و بیان ما رو بزنن، چنین چیزی ممکن بود آخه؟ انصاف هم خوب چیزیه. ضوابط دوگانه، تبعیض، اون وقت میشه اینه که شده. الان اون بدبخت بیچاره امارات عقده غرب رو داره، اصلا یارو که اسمش مثل که محمد بن زاید هستش، اصلا یک آدم حقیری هست که اون الگوش، اون بوتش که میخواد مسموم بشه نتانیاهوست. همه کارهایی که اون داره میکنه اینم داره میکنه، در یمن کرد، در آفریقا داره میکنه، حالا به این وضعیت افتاده. خب چرا؟ چرا مردم امارات باید بذارن یه همچی کسی سوار باشه به سرشون؟ خب اون به خودشون مربوطه. ولی ما مردم چی؟ ما ایرانی ها چی؟ به سهم خودمون، به نوبه خودمون میتونیم همجنس قدرت نشیم، میتونیم نپذیریم از جنس این قدرت بودن رو، از جنس قدرت های داخلی و خارجی بودن رو. وقتی که نپذیریم یه چیز دیگه ای از توی ما میاد بیرون، یک روش و منش دیگه ای میاد از ما بیرون، اون وقت نمیریم با فراخوان اعلی حضرت همایونی رضای دوم بریم گوشت دم توپ موساد بشیم که کشته سازی بکنه، که بگه به آقای ترامپ، اون جمهوری خواهی اینو داشتم میگفتم، میگه ترامپ دلش میسوزه. از چی میسوزه؟ که این رژیم ایران دیکتاتوره. چیکار کرده؟ 50,000 150,000 اون یکی گفت 150,000 هم گفتن کشتن در عرض دو روز، 18 و 19 دیما. این کشته سازی رو لازم داشت بکنه که مشروعیت بده به خودش در افکار عمومی واسه حمله به ایران. رئیس جدید موساد در متنی که در هفته پیش براتون گذاشتم، یه متن طولانی شد، ولی خب اینا یک مقاله کوچولویی نیستش که شما به 5 دقیقه بخونید، اینا یه هفته اطلاعاتیه که من سرجم میکنم در اختیارتون به عنوان یک هفته نامه میذارم. مخصوصا مال هفته پیش رو بخونید که ببینید که در مورد این کارهایی که اطلاعاتی امنیتی های امریکا و اسرائیل کردن که منجر به جنگ شد چیا بوده، و بپذیریم که دوباره همچی برایی رو سر ما بیارن، که هرچه نهی بکنن آقا نرو بیرون، گول این پهلوی رو نخور، این وابسته است، از وابستگی هیچ چیز خوبی در نمیاد. اون موقع که نمیدونستیم که یه بحث زنده، یک مثال زنده با هموطن عزیزی، هموطنان عزیزی در داخل ایران بحث بود که آقا تو، یعنی من، چرا مخالفت میکنی با پهلوی؟ الان ببین چقدر میلیون ها طرفدار داره. گفتم آقا میلیون ها طرفدار در فضای مجازی داره، دروغ های اطلاعاتی امنیتی های اسرائیل که میلیون ها طرفدار داره در فضای مجازی. اون موقع، حالا که دیدیم که چه جوری شد، نرو بیرون. میگفت آقا، میگه بیا تو خیابون، توی ببین الان از هفتم دی ماه که ما رفتیم تظاهرات تو خیابونا، این نگفته بود بیاد، ولی هیچ خشونت اصلا اون شکلی نبوده. یه فیلمش هم هست که اگه یادم بمونه میذارم تو این پست، که یک فرمانده یک واحد توی خیابون ضبط کرده بود، فیلمشو گرفته بودن، که به زیر دستاش میگفت آقا نزنین. تو همون بعد از هفته دی قبل از 18 و 19 دی به زیر دستاش میگفت، به از همین قوای ضد شورش به قول خودشون، قوای سرکوب، نزنین، اینا خواهر برادرای ما هستن، اینا جونشون به لبشون رسیده از کمبودهایی هست که هست در اجتماع، اگه با آجر تو کلا خود منم زد نمیرم تلافی کنم، بذار اینا خودشون خالی کنن. اینا حرف بدی نمیزنن که، نزنین مردم ها. چی شد که در 17 و 18 اصلا یه مرتبه ورق برگشت به اون شکل؟ تو هموطن عزیز، من اون موقع نمیدونستم، ولی به تو گفتم نرو بیرون 17 و 18، مخصوصا سر اون ساعتی که این به تو گفته بیا بیرون، نیا بیرون، بیشین تو خونت، منزویش بکن، نشون بده منزویه، منفوره. شماها تو خارجه این نمیدونین چه خبره. گفتم فرقی نمیکنه، وابستگی از توش هیچ چیز خوبی در نمیاد. قدرت پرستی هیچ چیز خوبی از توش در نمیاد. دیدیم که این شد. حالا این پارادایم باید شیفت بکنه. این وجدان عمومی فردی، وجدان عمومی جمعی، وجدان عمومی همگانی باید تغییرات اساسی بکنه. اگر بکنه در زندگی خصوصی، اگر که بدتر از ترامپ و نتانیاهو و خمینی و خامنه‌ای مجموعه شونم سر قدرت باشن، ما در زندگی خصوصی زندگی بسیار خوشبخت و لذت بخشی رو داریم. اگه نکنه از جنس قدرت بشیم، قدرت خارجی و قدرت داخلی، منتظر باشید که بازم جنگ بشه حتی بعد از این صورت، منتظر باشید که از این مذاکرات یه چیزای بسیار بدی نصیب ایران خواهد شد، مثل اون برجام که 105 مورد به نفع طرف مقابل بود، به ضرر ایران بود. اینا بستگی به ما داره که به قدرت ها چجور فشار بیاریم و چجور زندگی کنیم. از توجهتون بسیار ممنون هستم.